تقاضامندیم از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رستم نژاد که شمه نمی از یم دریای در واقع خروشان دستاوردهای علمی و آموزشی رو مرور بفرمایند و ارائه از این دستاوردها داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه عزیزان و سروران، حوزه به مثابه یک شجره طیبه است که سنگ پایه نخستینش به دست رسول مکرم اسلام و اهل بیت بنا شده است. قریب به 14 قرن طی شد تا اینکه حوزه به یک کمالی رسید تا توانست حکومت مقتدری را بر مبنای ولایت فقیه شکل بدهد و بناگذاری کند. طبیعی است که حوزه قبل از انقلاب با حوزه بعد از انقلاب از جهات گوناگون من جمله از حیث علمی و دستاوردهای علمی تفاوت‌های زیادی دارد. حوزه قبل از انقلاب عرصه حضورش عموماً محدود در مساجد حسینیه‌ها و اماکن مذهبی بود نهایتاً، اما در حکومت، در نظام، در دانشگاه، در مجلس، در قوه قضائیه، در نهادهای علمی دیگر هیچ دخالتی نداشت، هیچ حضوری نداشت. اما بعد از انقلاب طبیعی بوده است که در تمام این عرصه ها حوزه باید ورود داشته باشد. بنابراین برای اینکه حوزه بتواند خودش رو متناسب با این فضای جدید و نوپدید بازسازی بکنه، در بخش دانشی به صورت بسیار جهشی کارهای فراوان تا سال 40مش پشت سر گذاشت که به بخش‌های اشاره می‌کنم. محورهای این بخش بسیار زیاد است. من در وقت فرصتی را که در اختیارم هست به چند محور مهمتر فقط می‌تونم اشاره بکنم. اولین محور توسعه مرزهای دانشی و تنوع بخشی در رشته‌های تخصصی. با همون مقدمه‌ای که عرض کردم، حوزه باید وارد این عرصه‌های جدید می‌شد و پاسخگوی نیازهای نظام و جامعه خودش می‌شد. حوزه‌ای که قبل از این تقریباً منحصر در یک مسیر فقه و اصول بود، بعد از این وارد عرصه‌های نو و جدیدی شد که اشاره می‌کنم. امروز ده‌ها رشته و گرایش دانشی حوزوی در حوزه و پیرا حوزه‌ای شکل گرفته، به گونه‌ای که به جرأت می‌توان ادعا کرد امروزه حوزه دارای متنوع‌ترین نظام رشته‌ای دانشی در حوزه مطالعات اسلامی، صدها متخصص و صاحب نظر در عرصه‌های گوناگون دانشی به دنبال این یک تحول عظیم در صدها متن آموزشی که برای همین رشته‌ها و گرایش‌ها تولید شد و هزاران پایان‌نامه‌ای که در این عرصه رقم خورد، به اضافه تنوع برنامه‌های آموزشی که در این 40 سال، در این دوره 14 اتفاق افتاده، در حوزه چیزای اتفاق افتاده از حیث تنوع برنامه‌ای و دانشی که قبلا به هیچ وجه سابقه نداشت. محور دوم، اهتمام جدی به مسئله فقه معاصر، فقه مضاف، و طبعا به دنبال حل مسائل جدید فقهی مورد نیاز نظام و جامعه که به دنبال اون انقلاب شکوهمند اتفاق افتاد و ده‌ها مسئله نوپدید و مستحدث اتفاق افتاد که حوزه باید در این مسائل ورود می‌کرد و پاسخ مناسب رو می‌داد. در این عرصه هم محورهای بسیار زیادی داریم که باز من به چند محور به اختصار اشاره بکنم. راه اندازی کرسی‌های تدریس دروس خارج و سطوح عالی در ده‌ها عرصه جدید فقهی که قبلا
شاید یک قرن هم اگر به عقب برگردیم یک موردش را هم نتونیم پیدا بکنیم. یعنی در پیشینه حوزه چنین چیزهایی دیده نشد و نیست. همانند عقود جدید، فقه پزشکی، فقه تربیت، فقه روابط اجتماعی، فقه سیاست، فقه خانواده، اینها کرسی‌های جدیدی است که به عنوان مثال چند نمونهش رو عرض کردم. طراحی و اجرای ده‌ها رشته تخصصی فقه برای تربیت متخصصان و کارشناسان فقه معاصر، تأسیس مراکز متعدد علمی پژوهشی تخصصی فقه، برخی از مؤسسات رو اگر بخوام نام ببرم مانند مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، دائرة المعارف فقه مقارن و ده ها مرکز فقهی دیگر که هر کدامش اگر پروندهش رو باز بکنیم برای ارائه بحث و مطلب زمانهای زیادی رو میطلبه. مسئله دیگر، از محورهای دیگر، برگزاری و مشارکت فضلا و فقهای حوزوی در کنفرانس ها و همایش های فقهی معاصر هم در ایران و هم در خارج ایران. خب اگر بخوام باز نمونه هایی را عرض بکنم، مثل فقه هنر و مسائل مستحدثه، فقه حکومتی، نقش زمان و مکان در اجتهاد، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، اینا همه عرصه های نو و جدیدی است که حوزه درش به تناسب نیازهای زمان ورود کرده. تأسیس دفتر مطالعات و تحقیقات فقه معاصر در حوزه های علمیه و اجلاسی که در این رابطه بوده است. محور سوم از محورهای کلیدی که حوزه درش ورود داشت و گامهای مؤثر و موفقی را تا به اینجا طی کرده، توجه به مطالعات میان رشته‌ای اسلامی و علوم انسانی. خب از عرصه های بسیار مهم جهت پشتیبانی نظام و مبناسازی و اسلامی سازی علوم، این یکی از مطالبات بسیار مهم رهبری معظم انقلاب است که حوزه به حمد الله در این عرصه ورود جدی داشته. مؤسساتی را که در این عرصه وارد شدن، برخی از اونها را نام ببرم. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی با ده ها اثر علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ده ها اثر علمی که تولید شد و منتشر شد و در اختیار قرار گرفت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با آثار بسیار فراوان و متعدد، پژوهشگاه فرهنگ و علوم با آثار بسیار زیاد که در این سالهای اخیر در همین یک دهه اگر توجه بشه، بسیاری از این آثاری که تولیدی این مؤسسات و مراکز هست در جشنواره‌های کتاب حوزه یا کشور رتبه‌های بسیار بالایی را کسب کردند و دارای امتیازات فراوان. محور دیگر، تبیین معارف دینی و ارائه خدمات به عرصه‌های مورد نیاز نظام و جامعه. عرض کردم حوزه حد اکثر حضورش در قبل از انقلاب در اماکن مذهبی و مدارس مذهبی حد اکثر بوده و مساجد حسینیه ها، اما بعد از انقلاب عرصه های حضور حوزه بسیار گسترده شد، تمام عرض کنم کشور را فرا گرفت، بلکه باید بگیم که به صورت جهانی اگر نگاه بکنیم کشورهای دیگه، توقعاتی که از جاهای دیگه متوجه حوزه شد، حوزه را بر این داشت که در این عرصه ها حضور جدی و علمی داشته باشد. عرصه های خدمات بسیار زیاد است که حوزه های علمیه در این عرصه ها وارد شدن و مشارکت کردن از داخل و خارج، که به برخی از اونها اشاره بکنم. تبیین معارف اسلام بعد از پیروزی انقلاب به حمد الله از حوزه ها آثاری منتشر شد که از آمار که بگذریم، آمار بسیار درخشان و تحسین برانگیز است و بسیاری از اینها در مجلات علمی پژوهشی منتشر شدند. بسیاری از اینها در مجامع علمی به عنوان متون درسی شناخته شدند. اینا چیزایی است که از آثار حوزویان امروز هست. هیچ وقت تا جایی را که ما اطلاع داریم هیچ وقت به این اندازه حوزه دارای اهل قلم و نویسنده، اون هم نویسندگان طراز اول و در خور حوزه و انقلاب و امروز ما نداشتیم. این همه کتاب و آثار ارزشمند علمی تا جایی که ما سراغ داریم از حوزه های سابق و پیشینه ی حوزه ها به این اندازه ای که امروز در اختیار هست نبوده است. تنوع این کتاب ها و عرصه ها هم نشون میداد که حوزه گام های بسیار موفقی را در این زمینه کسب کرده است. از محورهای دیگر اگر صرف نظر بکنیم که محورهای علمی بسیار زیاد و فراوان است، به این اندازه اشاره بکنیم که حضور علمی حوزویان و فضلای حوزه و حوزه در عرصه مجلات علمی پژوهشی امروز و همینطور علمی ترویجی و علمی تخصصی از دوره‌های بسیار درخشان حوزه هست. خدا را برای همه این نعمت‌هایی که در اختیار ما قرار داد شاکریم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب شکوهمند اسلامی امام راحل و عظیم الشأن رو. و السلام علیکم و رحمت الله.
نیم روز آدینه بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزو دارم. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد عنوانش بود در مسیر انقلاب، که به تحلیل عملکرد 40 ساله انقلاب در عرصه حوزه علمی پرداخت.
خرد مست است و دل مست است و جان مست به سودایت را زبان ناتوان. زد بگذشت مستی های ذرات، فلک مست و زمین مست و زمان بیا در باب و شور بل بلان بین، سمن مست و چمن مست
همراهان گرامی رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم برنامه میان برنامه سرای معرفت رو بشنوید با موضوع عوامل سعادت ابدی، انواع سعادت و شقاوت.
سرای معرفت. اگر انسان بخواد به سعادت ابدی برسه، احتیاج به عواملی داره و از خیلی چیزها باید دوری کنه. نمیشه همه کار کرد و امید به سعادتمند شدن داشت. هدف از خلقت انسان سیر الالمطلوب و رسیدن به لقاء الله. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در خطبه 83 نهج البلاغه می‌فرمایند: ای بندگان خدا، از نافرمانی خدا بپرهیزید به خاطر هدفی که برای آن خلق و آفریده شده اید. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی رو می‌شنویم با موضوع انواع سعادت و شقاوت.
سعادت گاهی مال روح فقط، مثل طلب علم. گاهی مال روح و جسم است، مانند اولاد و مال، به شرط اینکه شاغل و مشغول کننده از ذکر خدا نباشد و موجب علاقه به دنیا نشود. این نعمت و نعمت نعمه. و گاهی نه، سعادت بدن رو به زحمت می اندازد، مال رو از بین می برد، مثل شهادت در راه خدا و مانند دادن مال در راه خدا. این سعادت و دیگران این رو نمی بینند. پس سعادت گاهی مال روح فقطه، گاهی مال روح و جسمه، گاهی مال روحه، ولی صدمه به جسم میزند، صدمه به مال میزند، اما در یک علویست که انسان لذت میبرد از این. شقاوت گاهی مال روحه، مثل سختیایی که بر روح عارض میشه، گاهی مال روح و جسمه، گاهی مال جسمه. اهل دنیا مال جسم رو میبینن، مال روح رو نمیبینن. لذا قرآن میگه ولو نعمتم به اینها بدیم متاع قلیل، یه لذت مختصری است، ولی در اون حالی که دارن لذت میبرن از نظر روح در تنگی هستن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا، هر که از یاد من غفلت بکند در معیشت تنگنایی است. فمن ولو خیلی مال منال رتبه داشته باشد، ولی روح در پیوست با خدا در تنگناست. و این است که خود اون نعمت، اولاد، جاه، منصب تمامش عذابه، چون روح در فشاره.
یا برنامه سرای معرفت با موضوع عوامل سعادت ابدی، انواع سعادت و شقاوت رو با هم شنیدیم. اینجا رادیو گفتگو.
مردان خدا پرده یه بندار دلیده، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیده. هر دست که دادند از آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همون نقطه شنیدند. جانم هر نقطه که گفتند همون نقطه